ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزوی یک روز خوش و با سعادت برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بار دیگر گفت که طیاره‌های بی‌سرنشین خارجی حریم هوایی افغانستان را نقض میکنند. مجاهد دیروز دوشنبه اول اپریل پس از آن این مطلب را بیان کرد که مقام‌های محلی بدخشان گفتند که یک طیاره درون را در فضای این ولایت دیدند. پیش از این نیز گزارش‌های از رویت طیاره‌های بدون سرنشین در نیمروز، کندهار، پنجشیر، تخار و کندز منتشر شده بود. در اعلامیه طالبان در واکنش به گشت‌زنی طیاره‌های بدون سرنشین خارجی در حریم هوایی افغانستان آمده که این اقدام نقض آشکار قوانین بین‌المللی بوده که باید متوقف شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از مشاهده طیاره‌های بی سرنشین روز جمعه در کندهار و یک روز قبل از آن در نیمروز گفت که امریکا حریم هوایی افغانستان را نقض می‌کند. پیش از این چند مقام طالبان گفته بودند که طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی از پاکستان وارد افغانستان می‌شوند. آمریکا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد درباره کشته و زخمی شدن تعدادی از کودکان در نتیجه انفجار سرگلوله‌های منفجر ناشده در افغانستان ابراز تأسف عمیق کرد. یونیسف دیروز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق به خانواده های قربانیان تسلیت گفت و برای مجروحان این رویدادها خواستار شفای عاجل شد. در دو انفجار جداگانه ناشی از مهمات منفجر نشده جنگ در ولایت های غزنی و هرات 11 کودک جان باخته و 5 تن دیگر زخمی شدند. افغانستان یکی از کشورهایی در جهان است که دارای سرگلوله های منفجر نشده زیاد بوده و به گفته یونیسف عواقب آن را کودکان به دوش می کشند. یونیسف در ادامه پست خود گفت که کودکان حق دارند که در محیط امن و مسئول زندگی کنند. ملل متحد می گوید که برای حمایت از تلاش های ماین پاکی، آموزش خطر ماین و کمک به قربانیان آن باید با یکدیگر همکاری کرد. آر سوریا سپوتورا سفیر اندونزی در افغانستان می گوید که کشورش 1 میلیون دوز واکسین فلج اطفال را به افغانستان کمک می کند. آقای سوریا سپوتورا دیروز دوشنبه اول ماه اپریل در نشست در کابل که در وزارت صحت عامه حکومت طالبان برگزار شده بود گفت که کشورش آماده حمایت از افغانستان در زمینه‌های مختلف است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهانند که ویروس فلج اطفال هنوز در آنها محو نشده است. پاکستان دیروز گزارش داد که چندین نمونه از ویروس فلج اطفال را در شهر کراچی پیدا کرده است. و مقامات ایران میگویند که در حمله دیروزه نظامیان اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق پایتخت سوریه 2 جنرال ایرانی و 5 افسر آن کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که در این حمله یک جنرال سپاه پاسداران انقلاب ایران به نام محمد رضا زاهدی و معاون وی جنرال محمد هادی حاجی رحیمی کشته شدند. در این حمله بنای کنسولگری ایران هم تخریب شده است. اسرائیل که در مورد حمله بر اهداف ایرانی تبصره نمی کند، در مورد این حمله هم از سخن گفتن ابا ورزیده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا فعالیت دارد گفته است که در حمله دیروزه 2 شهروند سوریه هم کشته و 2 محافظ کنسولگری زخمی شدند. سفیر ایران در سوریه هشدار داده است که به همین سطح و جدی‌تر از آن از اسرائیل انتقام خواهند گرفت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسند. برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی. اما پیش از آن مطالب دیگر هم داریم. پاکستان ادعا می‌کند که حمله انتحاری بر انجینران چینی در شنگله خیبر پختونخوا توسط یک افغان انجام شده که یک موتر پر از مواد منفجره را از افغانستان وارد پاکستان کرده. پس از این حمله که در آن 5 انجینیر چینی کشته شدند، چین کار ساخت 2 بند آب در پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. در این اواخر حوادث امنیتی در پاکستان به ویژه در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان افزایش یافته. مقیم نائب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
مرکز امنیت و تحقیقات پاکستان میگوید که در 3 ماه نخست سال جاری میلادی 430 نفر در رویدادهای امنیتی در پاکستان کشته شدند. بر اساس گزارش این مرکز 281 نفر از کشته شدگان نیروهای امنیتی و غیر نظامی پاکستان و بقیه مخالفان مسلح دولتند. در این گزارش آمده که بیشترین حوادث امنیتی یعنی 92 درصد در ایالت‌های بلوچستان و خیبر پختونخوا رخ داد. اما آخرین حمله به جان انجینران چینی در شنگله ایالت خیبر پختونخوا بوده است. پاکستان حمله به این انجینران را کار تحریک طالبان پاکستان TTP خوانده، اما این گروه دست داشتن در این حمله را رد کرده است. همزمان پاکستان دیروز دوشنبه گفت که این حمله توسط یک افغان انجام شده و او یک موتر پر از مواد منفجره را از طریق گذرگاه چمن بلوچستان وارد پاکستان کرده بود. سمیع یوسفزای تحلیلگر امور سیاسی و روزنامه‌نگار آزاد در پاکستان میگوید که پاکستانی‌ها در این مورد به تیم چینی در حال بررسی رویداد باید یک چیز بگویند. او اضافه کرد:
خیلی جالب هستن که چطور یک موتر 1160 یا 1190 کیلومتر مسیر را طی می‌کند و به در حمله استعمال می‌شود. ما فکر می‌کنیم حکومت پاکستان حتما شاید چیزی داشته باشد، چون این دعوا باید برای چینایا هم ثابت سازد، چون که یک تیم تحقیقاتی چینایا در پاکستان است و اونا هم دنبال میکنند این قضیه را.
اختر علی شاه افسر سابق پلیس خیبر پختونخوا به رادیو دیوه صدای امریکا گفت که انتقال یک موتر پر از مهمات به محل حادثه در یک جاده کوهستانی و طولانی کار آسان نیست. به گفته او تنها در صورت امکان پذیر است که در مسیر هیچ پوسته امنیتی وجود نداشته باشد و یا اصلا تلاشی نشود. مرکز تحقیقات و امنیت پاکستان میگوید که در 3 ماه گذشته 178 نفر در ایالت بلوچستان کشته شدند. پاکستان بیشتر حوادث امنیتی در خیبر پختونخوا را که تحریک طالبان پاکستان مسئولیت آن را به عهده میگیرد به افغانستان مرتبط میداند و از مقامات طالبان میخواهد که پناهگاه های مخالفان مسلح پاکستان را در افغانستان از بین ببرند. اما طالبان ادعای پاکستان را رد کرده و میگویند که پاکستان بار مسئولیت ناکامی خود را بر دوش دیگران میاندازد. در کنار سایر گروه های مسلح، تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادی بخش بلوچستان نیز مسئولیت حملات در پاکستان را بر عهده می گیرند. بر اساس گزارش مرکز تحقیقات و امنیت پاکستان، گروه های مسلح مسئولیت کمتر از 20 درصد حملات در 3 ماه نخست سال جاری را بر عهده گرفتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مقام‌های ولایت کرمانشاه ایران یک بار دیگر بر اخراج پناهجویان فاقد اسناد از این ولایت تاکید کردند. اجرای طرح شناسایی و اخراج مهاجرین غیرقانونی در ولایت کرمانشاه شماری از مهاجران افغان در ایران را نگران کرده است. این در حالی است که بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها در چندین روز اخیر نزدیک به 5000 مهاجر افغان به گونه اجباری یا داوطلبانه از ایران برگشت کردند. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
با گزارش خبرگزاری اسنای ایران، مقام‌های ولایت کرمانشاه این کشور بر اجرایی شدن طرح اخراج مهاجرین فاقد اسناد در سال جاری خورشیدی در این ولایت تاکید کردند. خبرگزاری دولتی اسنا روز یکشنبه به نقل از حمزه سلیمانی، مدیر کل امور مهاجران و اتباع خارجی ولایت کرمانشاه، نوشته است که با اجرای طرح شناسایی، دستگیری و اخراج مهاجران غیرقانونی، تمامی مهاجرین فاقد اسناد از این ولایت اخراج خواهند شد. و همچنین گفته است که با اجرای این طرح در سال گذشته شمار زیادی از اتباع افغانستان را اخراج کردند. شمار از مهاجران افغان در ایران میگویند که وضعیت مهاجران افغان در تمامی نقاط ایران خیلی نگران کننده و بد است و اجرای این طرح آنان را نگران کرده است. یکی از این مهاجران افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
پلیس اتباع افغانستانی را، کسایی که مدارک دارن یا ندارن، جمع‌آوری میکنه و مدارکایشون اگه نشان بدن متاسفانه پاره میکنه. دوستای ما که در اردوگاه آسان اصفهان است، از اونجا بر ما معلومات دادن که در حدود 3,000 یا 4,000 نفر در اونجا در اردوگاه هست و بدون هیچ نوع امکانات رفاهی، حتی آب و غذا برشان میسر نیست.
وی همچنین گفت که این روزها افغانها شرایط سخت را در ایران سپری میکنند. یک مهاجر دیگر افغان که اونیز از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت: نسبت به افغانستان کاربارش در ایران خوب است، اما اگر به افغانستان برگشتانده شود نمیداند که چه سرنوشت در انتظارش خواهد بود. او گفت که در ایران هم با آزار و اذیت روبرو است.
خیلی کسا میجان باعث اذیت آزار میشن، کارخانه‌ای هستن که افغانی کار میکنه و نمیتونه که درباره حقوق خودش زیاد جدی صحبت کنه یا کمان باشه، مجبور هستی کار کنی. مشکلات خیلی زیاد است، حتی خانه حالا فعلا بعد با خیلی جان اکثر مردم نمیتونه.
این در حال است که اخراج مهاجرین افغان از نقاط مختلف ایران ادامه دارد. بر اساس آمار وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها در 6 روز گذشته نزدیک به 5,000 مهاجر افغان به گونه اجباری یا داوطلبانه از ایران برگشت کردند. به تازگی آماری از شمار مهاجران افغان در ایران نشر نشده، اما احمد وحیدی وزیر داخله ایران حدود 6 ماه پیش اعلام کرده بود که حدود 5 میلیون مهاجر افغان در ایران به گونه غیر قانونی زندگی میکنند. مقام های ایرانی گفتند که کار افغان ها در برخی مناطق مجاز نیست و با افرادی که اتباع افغانستان را در این مناطق استخدام کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این در حال است که سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به طرح جمع‌آوری کودکان کارگر و زباله‌گرد افغان از جمع‌آوری آنها از شهر و بازگرداندنشان به افغانستان نیز خبر داده است. هرچند آمار دقیقی از کودکان کارگر افغان در ایران وجود ندارد، اما گفته می شود که اکثر کودکان کارگر در این کشور زیر 15 سال سن دارند. با وجود نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از گسترده بودن بحران بشری در افغانستان، هنوز هم اخراج مهاجرین افغان از کشورهای همسایه ادامه دارد. بر اساس گزارش تازه برنامه جهانی غذا، انتظار می‌رود که 1.46 میلیون افغان دیگر از کشورهای پاکستان و ایران در سال 2024 اخراج شوند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ چگونه می توان خود باوری را در خود تقویت کرد و برای تقویت آن کدام نکات را مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانی دوره تلاش و پیشرفت است، اما بعضن جوانان به این دلیل تلاش نمی کنند که به خود و توانایی های خود باور ندارند و از این حراس دارند که اگر شکست بخورند و یا هم نتوانند آنچنان که خودشان می خواهند به موفقیت برسند، در بین دوستان و اطرافیان به تمسخر گرفته خواهند شد و ترس از کم آمدن و ترس از شکست خوردن باعث می شود تا فرصتهای را از دست بدهند. صفی‌الله همراز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در سمستر پنجم رشته اقتصاد درس می خواند. او میگوید از ترس اینکه همسنفی ها او را مسخره نکنند پیش تخته نرفته و درس را تشریح نمی کند.
سمستر پنج شدیم تا هیچ کدام سر تخته نرفتیم، هیچ کدام سمینار را ندادیم. استاد من نخواست که سر تخته برم تا کدام سمینار بزنم. واقعیت جرأتش نیست. یاد دارم که به استعداد نیستم، یاد دارم جرأتی که ابزدن و رفتن و جرأت ندارم. میتونم پیش خودم میفهمم که این سوالا میتونم جواب بدم، اما جرأتش نمیتونم. دستم میرم خودم تو کوشش خودم میکنم، سر استادام میره که بعد یا بخوان آدم هم تو کسایی که داخل سم میشینه یا درس خوب چیز نداره بخوان یا هم روزه که اینا جرأتشان بالا بره. یک روز دو روز اگر بخواد روز سه مدمن میتونم برش اجرا کنم. نه از استاد کدام راست نارم از سنفی های خود نگم خنده نکنن. اما که مثال اونجا اگر بزنم درس تشریح کنم یا چطور تشریح نگویم که غلط از خنده نکنم به خاطر.
فرشته حسینی یک تن از باشندگان شهر کابل است. او میگوید این که جوانان به خود باور ندارند علل و عوامل زیادی دارد.
به نظر من دلیل اصلی که جوانان و نوجوانان ما به خودشان باور ندارند این است که توانایی ها و استعدادهای خودشان را پیدا نکردند و یا اینکه بگیم که نقاط قوتی که در وجودشان است اونا را هنوز کشف نکردند. دومین دلیلش میتونیم بگیم که همین استعدادها و توانایی های نوجوانان ما نادیده گرفته شدند از طرف فامیل، یعنی در فامیلی تربیت شدند که به توانایی ها و استعدادها و احساسات او جوان یا نوجوان ما هیچ ارزش قائل نبودند و همیشه حرف اول مثلا بزرگترای فامیل میزدند. این خودش بزرگترین ضربه به جوان و نوجوان ماست. دیگه دلیلش میتونیم بگیم شکست باشه، یک شکستی که در گذشته اونا تجربه کردن، مثلا یک کار را میخواستن شروع بکنن و در اون کار شکست خوردن، این باعث شده که از طرف فامیل سرزنش شود و فرد ناامید میشه و دیگه نمیخواد دوباره بلند شود و دوباره اون کار انجام بده. یا ای که مثلا در جامعه نتونسته خود آن قسمی که هست نشان بده و داخل جامعه اونا طرد شدن یا داخل جامعه اونا مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ترس از شکست یا به خاطر ترس از مورد تمسخر قرار گرفتن، اونا باعث میشن که باور نداشته باشن به استعدادهای خود، به توانایی‌های خود و با یک شکست بسیار کوچک خیلی زود منصرف میشن.
فرشته همچنان میافزاید جوانانی که به خود باور ندارند همیشه هر کار را با ترس و دلهور آغاز میکنند و این باعث میشود تا نتوانند به نتیجه دلخواه برسند.
خب کسی که به خودش باور نداشته باشه مسلما روی زندگی فردی و اجتماعی از او تاثیر بسیار زیادی میمونه. یعنی اون فرد یک فرد بی باور مسلما اراده نداره، قدرت ارادش بسیار ضعیف است، یک آدم منفیگراست، منزوی است، آدمی است که اجتماعی نیست و همیشه کوشش میکنه در مورد یک موضوع اگر فکر میکنه به جنبه های منفی از او بیشتر فکر کنه تا به جنبه های مثبت او. این قسم افراد نمیتونه در جامعه پیشرفت کنن، نمیتونن در آینده یک آدم موفقی باشن. یک فردی که فقط به نکات منفی یک موضوع فکر میکنه و هر زمانی که هر کار را بخواین شروع بکنن همیشه با ترس و استراب شروع میکنن و هیچ وقت دورت با موفقیت به آخر به اتمام نمیرسانن. همیشه فکر میکنن که حتما ما باید شکست بخورم و کسی که با خودش تلقین کنه که من شکست میخورم مسلما شکست میخوره. مهمترین جزء کاری است که انسان با خودش تلقین کنه که من توان انجام این کار دارم.
باور نداشتن به خود و عدم اعتماد به نفس عوامل و دلایل مختلف دارد. حامد علوی به این عقیده است. او میگوید شرایط نابسامان کشور نیز میتواند یکی از دلایل مهم آن باشد.
شاید عدم اعتماد به نفس یا عدم باورمندی جوانان به خودشان عوامل بیشتر و بیشمار داشته باشد و هر کس از منظر خود در این راستا برداشت داشته باشد. خو از نظر ما وضع حاکم، جو حاکم در جامعه ما امروز باعث شده که جوانها بیشتر اعتماد به نفس خود از دست بدن و اینا خود یک انسان باطل، یک انسان هرزه، یک انسانی که اصلا نه به درد خود میخورن، نه به درد فامیل میخورن و نه به درد اجتماع خود میخورن. اینمی موضوع باعث شده که اینا اعتماد به نفس خود از دست بدن و این چرا اینطور وضعیت حاکم شده؟ وضعیت به این معنی است که ما و شما دیدیم که در 20 سال گذشته جوانان زیادی بودند که تخصصی علم فرا گرفتن، در بخش‌های مختلف تخصص به دست آوردن، تجارب داشتن، مسلکی بودند، اما بنابر ملحوظات بنابر وضع جوی حاکم اونا یا دستشان از کار گرفته شد یا مجبور به ترک وطن شدن و یا هم اگر هستن هم آن چیزی که باید از طرح ها و از برنامه ها و از ایده هایشان استفاده شود متاسفانه صورت استفاده صورت نمیگیره و این خود باعث شده که جوانان افق دیدی که برای آینده خود داشتن و امو هدفی را که ترسیم کرده بودن از او هدف خود دور احساس میکنن و این باعث میشه که انسان دیگه امو انگیزه شوقش علاقهش عشقش برای امو مسلکش برای امو رشتهش برای وطنش از دست بره.
حامد علوی همچنان میافزاید جوانان خود تلاش کنند تا از بیباوری به خود بیرون بیایند و نگذارند که شرایط بالای آنها تأثیر بگذارد.
این باعث میشه که اینا به حاشیه رانده شوند، اینا منزوی شوند، اینا ناامید شوند، اینا خسته شوند، اینا افسرده شوند و باعث از یک سردرگمی وضعیت برشان حاکم شود که متاسفانه تعداد زیادی از جوانای ما در افغانستان فعلا با اینمی مشکل دارن دست و پنجه نرم میکنن و با می مشکل دارن مبارزه میکنن. من نظر ما و پیشنهاد ما به عنوان برادرشان، به عنوان یک جوان، برای هر کدامش که صدای من میشنوند همیست که اگر ما منزوی شویم، اگر ما افسرده شویم، اگر ما ناامید شویم، یقین داشته باشیم که این راه رسیدن به هدف نیست، این راه موفقیت ما نیست، این نمیتونه درد ما را دوا بکنه، این هر روز ما را میتونه به انزوا بکشانه و میتونه ما را به سوی ضعف و ناامیدی بکشانه، حتی باعث خدای نخواسته گرفتن زندگی ما از ما شود. پس بهتر است که جوان باید همیشه انرژی داشته باشه، همیشه نیرو داشته باشه، همیشه مثبت اندیش باشه. او وقت جوان جوان است که فرصت برش نباشه فرصت ایجاد کنه. او وقتی جوان جوان است که برش هدف نباشه یه هدف برای خود بسازه. او وقتی جوان موفق جوان است که وقتی دید برای آینده نداره یک دید برای آینده خود بسازه، یک فضای تبادل افکار و تبادل نظر و یک اتاق فکر جور بکنن، انگیزه دهی خود به خاطر خوشی و خوشحالی خود، به خاطر کمک برای خود و خانواده و وطن خود، اینا راه‌های را جستجو بکنن و در اون مسیر پیش برن.
شبنم نعیمی میگوید یکی از مهمترین دلایل این که جوانان به خود باور ندارند دوران کودکی و تربیت خانواده است، اما جوانان می توانند به مرور زمان اعتماد به نفس و باور به خود را از راه‌های مختلف در خود تقویت کنند.
خودش یک اعتماد به نفس اگر هم ذاتی وجود داره ولی هم کسبی است، ما میتونیم را کسب کنیم از طریق مطالعه، از طریق معلومات گرفتن از یک مشاور روانی که جوان ها وقتی که به سن دیگه میرسن که خوب و بد خود را میفهمن، نکات ضعف خود را شناسایی کرده به خاطر که ضعف ها را به قوت تبدیل کنن، باید مطالعه کنن، جستجو کنن، تحقیق کنن تا هم اعتماد به نفس در وجود خود پیاده بسازن. وقتی که یک جوان اعتماد به نفس نداشته باشه پس بالای خود هم باور نداره و با مجرد که در زندگی خود یک شکست میخوره، اما شکست باعث ازی میشه که دیگه تمام زندگی بر از او جوان خاتمه پیدا کنه، در حالی که اگر بالای خود، بالای توانایی های خود باور داشته باشه، با وجود که یک شکست را هم در زندگی با او روبرو شه و چی شکست از لحاظ مادی باشه و چی از لحاظ معنوی یا چی از لحاظ تحصیلی، او میتونه که شکست خود را به قوت تبدیل کنه و بالای خود باور داشته باشه. ما هر کاری را که میکنیم برای خاطر رسیدن به هدف خود، اگر ما باور داشته باشیم بالای توانایی های خود، اگر به هدف خود هم نرسیم ما هیچ وقت مایوس نمیشیم و به خاطر از اینکه ما بالای خود باور داشته باشیم، بالای توانمندی های خود باور داشته باشیم، بهترین و موثرترین راهش امی است که خود ما کسب کنیم اعتماد به نفس، عزت نفس را بر خود احترام بگذاریم، بر خود ابتدا ارزش بدیم، همیشه از خود کرده و دیگر را ارزش زیادتر نتیم. موضوع احترام جداست که ما باید به همه احترام داشته باشیم، یک جوان باید به همه احترام داشته باشه.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در زندگی به خود باور ندارند؟ جوانانی که به خود باور ندارند با کدام مشکلات روبرو می شوند و چگونه می توان خود باوری را در خود تقویت کرد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه بر ما بگوین که چرا بعضی جوان ها به خود و به توانایی های خود باور ندارند؟ عوامل این که جوان ها به استعداد خود و به خود باور ندارند چیست؟
دلایل زیاد وجود داره که برای من شما واضح می‌سازه که امروز جوانان چرا باور ندارن به خود. دلایل خیلی ها زیاد و منطقی داره، ولی اگر بیایم عمقا نگرش داشته باشیم و عمیقا توجه بکنیم و عمیقا بیایم مطالعه بکنیم که جوانان عزیز ما چرا باور ندارن، این هست که جوانان ما حالا از خودشناسی خود غافل هستند، خود را نشناختن که کی هستند، وقت خود را نشناختن، قطعا اینا و مشکلات رو برو میشن و اینا باور به خود از دست میتن. زمانی که ما خودشناسی خود را از دست دادیم، یعنی ما خودشناس نبودیم، خود را نشناختیم، کی هستیم، سوال را جوابش نگفتیم، همین کی هستم را جوابش نگفتیم، ما کی هستیم، چی میکنیم. حالا ما اگر جواب داشتیم به این سوال، قطعا باورمند میشیم، قطعا ما اعتماد به نفس پیدا میکنیم، باور بالای خود پیدا میکنیم. چون هیچ انسان بدون توانایی نیست، هیچ فرد بدون توانایی نیست، همه توانایی دارن. هر انسان در این کره زمین توانایی منحصر به فرد خود را داره. یعنی اگر یک فرد در آمریکا یک کار انجام میده، فرد دیگه در آسیا دیگه کار انجام میده، فرد دیگه در اروپا دیگه کار انجام میده. یعنی هر انسان در گوشه و کنار این کره خاکی حالا فعالیت خود را انجام میده، توانایی منحصر به فرد خود را داره. از خودشناسی خود غافل نباشیم. وقتی از خودشناسی غافل شدیم، به این مشکل روبرو میشیم. کسانی که بالاخره جواب کمی مکی هستم را ندارن، کسانی که عزت نفس ندارن، اینا باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که مقایسه خود را میکنن با دیگران، باورمندی خود را از دست میدن. کسانی که از دیگران انتظار دارن، از هر فرد انتظار دارن، باورمندی خود را از دست میدن. چون ما اگر از فرد انتظار داشته باشیم، این مطمئن باشیم که او انتظارات ما را برآورده نمی سازه و ما باورمندی خود را از دست میتیم. کارهای زیاد را میخوایم انجام بدیم، کار خیلی ها بزرگ بزرگه که حالا ما چشم پوشی میکنیم از قانون تکامل که کارهای بسیار بزرگ در یک شب انجام نمیشه. وقتی ما دید ما این بود که کارهای بزرگ در یک شب انجام بتیم، باورمندی خود را از دست میتیم. وقتی ما اهداف بسیار زیاد بزرگ و بزرگ تعیین کردیم در زندگی، ما باورمندی خود را از دست میتیم. وقتی ما بالاخره در اجتماع همیشه دیدیم که رقابت های ناسالم داشتیم با دیگرها، باورمندی خود را از دست میتیم. با یک فرد رقابت میکنیم، میبینیم که از ما که در پیش رفته، ما باورمندی خود را از دست میتیم. رقابت خوب است، اما ما باید دیدگاه نداشته باشیم که حالا او فرد اگر پیروز شد، او فرد از ما پیش شد، ما دیگه باید کنج خانه بنشینیم. نه، رقابت هم اصلا نکنیم، چون رقابت سالم وجود نداره. و اگر رقابت هم کردیم، باید دیدگاه ما این باشه که برد و باخت وجود داره.
خب به نظر شما در این قسمت خانواده ها بسیار تاثیر دارند و یا محیط و جامعه؟
خب اگر ریشه‌ای بیایم صحبت بکنیم، عمقا نگرش داشته باشیم، خانواده بیشتر تاثیر میکنه بالای روان کودک. خانواده اولین بستر است برای تربیت سالم کودک. اگر امروز یک جوان 21 ساله، یک جوان 18 ساله بی باور است، دلیلش برمیگرده بر دوران طفولیت. در دوران طفولیت به شکل درست مواظبت صورت نگرفته. اگر امروز یک جوان به خود باور نداره، به توانایی های خود باور نداره، امروز به هدف است، به برنامه است، دلیلش پدر و مادر عزیز است که بدون برنامه طفل خود را بزرگ کردن، در فکرش نبودن، به نیازهایش توجه نکردن، شرم و خجالت می داشته باشه. ما باید این احساس را در وجود کودک نداشته باشیم. از 3 سالگی تا 6 سالگی احساس گناه میکنه طفل، همیشه احساس گناه میکنه، فکر میکنه که هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، پدر جنگ کرد با مادر از خاطر من شد، برادر جنگ کرد از خاطر من شد، در خانواده هر اتفاق که رخ میده از خاطر من شد، در بیرون هر اتفاق رخ میده از خاطر من شد. طفل احساس گناه داشته باشه که باید این احساس را در وجود طفل نداشته باشن، یعنی نگذارن که به احساس بزرگ شه، طفل با او محبت بکنن که چنین احساس های در وجود زور نما نشه. از 6 سالگی تا دوره 9 سالگی اطفال در خانواده ها احساس خب بالاخره حقارت می داشته باشن، خود پایین و پست می بینن، از دیگرها کرده فکر میکنن که ما از دیگرها کرده خیلی ارزشم کم است. خب ما می بینیم در جامعه ما که بیشتر باز این رو به تصویر هم می کشن خانواده ها که اصلا به اطفال توجه هم نمی کنن. بعد از دوران 9 سالگی تا دوره 18 سالگی دوره است که اطفال ما بیشتر خود را فکر بکنن ناتوان احساس میکنن، فکر میکنن که ما نمیتونیم کار را انجام بدیم، همیشه متکی به دیگرها هستن، متکی به برادر بزرگ است، متکی به پدر است، متکی به مادر است. پس ما گفته میتونیم که خانواده نقش کلیدی در بباور ساختن اطفالشان را بازی میکنن و نقش کلیدی دارن در این که اطفالشان بزرگ شدن و اعتماد به نفس ندارن. و در کنارش جامعه هم تاثیرگذار است بالای این که جوانان بباور هستند، چون مثلا ما میبینیم بیشتر جوانان ما با دوستان خود در ارتباط هستند، با رفیقای خود در ارتباط هستند که اونا توانایی ندارن، اونا بباور هستند. وقتی صحبت میشه از این که تو مثلا میتونی، تو میتونی به هدفت برسی، اعتماد به نفس و اینا صحبت میشه، رفقای اولادای اینا یا بالاخره دادران توفریت رفیقا که میباشن، اونا هم صحبتهای بربط میکنن، مثلا تو نمیتونی، چی امکان نداره، این شرایط چیزی، صحبتهای را میداشته باشن، قطعا تأثیر میکنه. خب در کل ما بگیم همین هم خانواده تاثیرگذار است که بیشتر تاثیرگذار است، 90% تاثیرگذار است. 10% دیگر میتونم بگیم جامعه تاثیرگذار است یا محیط تاثیرگذار است که حالا در جامعه افراد اشخاص زیاد هستند.
خب دکتر صاحب، عواقب و نتایج نداشتن باور به خود در آینده و در زندگیی که جوانان در پیش روی دارند چی خواهد بود؟
جوانانی که امروز به خود باور ندارند، باورمندی خود را از دست دادن، در زندگی با مشکلات زیاد روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی و روانی. شما میدانین کسانی که امروز در اجتماع حالا زندگی میکنن، اونا باورمند هستن، توانایی خود را درک کردن و فهمیدن که خداوند اونا را توانایی داده و بدون توانایی خلق نکرده، اونا واقعا مسیر زندگی را درک کردن. ولی کسانی که خلاف اینا هستن، باورمند نیستن به خود، به توانایی خود باور ندارن، اینا در زندگی همیش از دیگاه کرده پایین هستن، همیش اینا در زندگی از دیگاه کرده عقب هستن، در هر کار اینا پسمان هستن، از همه چیز دور هستن و اینا نمیتونن هیچ کار انجام بدن، همیشه دور هستن، گوشنشین هستن، دوست ندارن در اجتماع باشن، دوست ندارن که بالاخره کار آغاز بکنن. اول این که خدا پایین رو پس میبینن، دوم ترس دارن، اقدام به هیچ کار نمیکنن، سوم اینا روابط اجتماعی درست ندارن، با هیچ کس روابط درست اجتماعی برقرار کردن نمیتونن، چون باورمند به خود نیستن، همیشه وقتی با کس در رابطه باشه خود با او مقایسه میکنه، یعنی محسوس که خوب است، میتونه از من که خوب است، باورمند نیست به خود. حالا مشکل بعدی که ایجاد میشه برای اینا این هست که اینا با فکر بکنن در اجتماع همیشه وقت میخواد که دیگران اینا را تحسین بکنه، دیگران اینا را بالاخره متوجه بکنه، دیگران اینا را بالاخره به مقام برسونه، باورمند نیستن بالای خود، فکر میکنن که دیگران باید اینا را به یک جای برسونه، اصلا خودشون سر پای خود ساخت شدن نمیتوانن و در هر کار اینا شکست میخورن، در هر کار اینا با مشکل روبرو میشن، اینا هر کار را که آغاز میکنن به اتمام نمیرسانن، هر کار نیمه تمام رها میکنن، هر کار که حالا در زندگی باشه، اگر مثلا آقا حالا به کوچک بنگریم، کورس زبان انگلیسی را آغاز میکنن تا نیم ادامه میتن پورا تمام نمیکنن، یا بالاخره یک کار را، یک رشته را آغاز میکنن تا نیم میرن ادامه نمیتن، چون باورمند به خود نیستن، به خود باور ندارن. و مشکل بعدی که برای کسی که باور است به وجود میه این است که اینا همیشه وقت وابسته به دیگران هستن، خوشیشان، سرزندگیشان، بالاخره شرایط خوب زندگیشان، حالا اگر دیگران باشه لذت میبرن، اگر دیگران باشه خوشحال هستن، اگر دیگران باشه واقعا کیف میکنن از زندگی، وابسته هستن، وابسته دیگران هستن، وابسته شرایط هستن، وابسته بالاخره یک مکان هستن، هیچگاه متکی به خود نیستن. اونا بالاخره در اجتماع چندین دانه هدف می داشته باشن، در انتخاب اهداف هم اشتباه میکنن، 10 تا هدف تعیین میکنه برای خود، دنبال این برو، دنبال اون برو، با هیچ کدومش ادامه نمیده، همیشه وقت میخوای مثلا هم میخوای که دکتر شوی، هم میخوای انجینر شوی، هم میخوای پیلوت شوی، هم میخوای مثلا رسام شوی، هم میخوای نویسنده شوی، هر کارو میخوای دیگه انجام بده، چون بالای توانای خود باور نداره، که حالا توانای خود درک نکرده، باورمند نیست کدام کار تو میتونه به شکل درستش انجام بدی، بخاطر چی خلق شده تو، حالا تو نقش تو در زندگی چیست، کدام نقشه باید تو بازی بکنی، کدام نقشه، حالا همه نقشه نمیشه که همه نقشه یک نفر بازی بکنه، تو مجبور است یک هدف تعیین بکنی، دنبال او بری و او را رها نبکنی، زمان سپری شده میره و اینا نمیتونن هیچ کار به شکل درستش انجام بدن.
خب دکتر صاحب، رای حل چی است؟ به نظر شما جوانایی که میخواین باور داشتن به خود در خود تقویه کنن، کدام نکات باید مد نظر بگیرن؟
اولین راهکار این است که شما توانایی هایتان را بالاخره بشناسین که چی توانایی دارن. شما بیاین حداقل نیم ساعت برای خودتون وقت بتین، مثلا کدام کارها رو شما میتونن خوب انجام بتین، از عهدهش برآمده میتونن او رو بیان شناسایی بکنن، در یک ورقه بنویسین و او را بالاخره برای خودتون بولد بکنن، بزرگ بکنن، و او کارهایی که از عهدهش برآمده نمیتونن در او کارها ضعیفن رو کنار بگذارن. یعنی شما باید اولا توانایی هایتون رو بشناسین، در کدام کارها توانایی دارین، حالا در قسمت اهداف چیز دوست دارین در زندگی به اوج برسین، کدام مقام دوست دارین، عاشق کدام مقام هستین، کدام موقعیت دوست دارین به اوج برسین، اینو شناسایی بکنین. دوما شما باید درک بکنین، به این باور برسین که خداوند بزرگ در کنار شما هست، خداوند بزرگ در کنار شما هست و همیشه و در همه جا در حال هدایت کردن شماست و هیچ گاه شما را فراموش نمیکنه. به این باور باید برسین. خداوند میگه لا تحزن ان الله معنا، نگران نباش، من در کنار تو هستم. همیشه خداوند گفته که من هستم. باید باور داشته باشیم که خدا هست و ما را یاری میکنه و ما قطعا موفق میشیم. راه کار بعدی، انتظارات کم کنن. از هیچ کس انتظار نداشته باشین جز خودتون و خدایتون، از هیچ کس انتظار نداشته باشین. راه کار بعدی، خود مقایسه نکنین با هیچ فرد در این جهان، خودتون مقایسه نکنین. شما نقصه خودتون بازی میکنین، هیچ فرد در این جهان مثل شما نمیشه و شما هم هیچ فرد شده نمیدون در این جهان. راه کار بعدی، از احساساتون آگاهی داشته باشین، چه احساس دارین، هر لحظه احساساتون رو کنترل بکنین، چون اگر ما از احساسات خود غافل باشیم قطعا ما نمیتونیم به چیز خوب برسیم، چون احساسات ما قطعا در این که ما را باورمند بسازه تاثیرگذار است، چون هر احساسی که ما می داشته باشیم فکر ما را تشکیل میده، احساسات افکار ما را تشکیل میده. اگر احساس ما همین لحظه خوب و عالی هست، پس فکر ما مثبت است. اگر احساس بد داریم، فکر ما منفی هست. شما میدونید با افکار مثبت اتفاقات مثبت را جذب میکنیم و به چیز خوب میرسیم، با افکار منفی اتفاقات بد را جذب میکنیم و به چیز بد میرسیم. پس خوب است که احساسات خود را بشناسیم که چه احساسی داریم. راه کار بعدی، کوشش بکنیم که همش به خود ما متکی باشیم، با بالای خود و به هیچ کس وابسته نباشیم، وابسته هیچ گونه شرایط نباشیم، که اگر وابسته بودیم قطعا ما نمیتونیم به زندگی خوب برسیم. راه کار بعدی، کوشش بکنیم در زندگی اهداف واقع بینانه تعیین بکنیم. بسیار زود کلان هم تعیین نکنیم، بسیار خردم تعیین نکنیم، واقع بینانه تعیین بکنیم تا ما رو کمک بکنه. به هر کس اجازه ندیم که در کنار ما باشد. اگر انسان های منفی در کنار ما هست قطعا افکار ما منفی است، اگر انسان های مثبت در کنار ما هست قطعا افکار ما مثبت است.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر سعید عصمت هاشمی را که در مورد عوامل، عواقب و راه‌حل‌های باور نداشتن جوانان به خود را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر، شما را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز شنبه است و در ساعت درسی بیولوژی صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. محتوای درسی این ساعت درسی به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. برنامه را با بیولوژی صنف دهم آغاز می کنیم. هفته گذشته در بحث فنجی ها خواندیم که هرچند فنجی ها خود پرازیتند، اما در اغلب موارد سبب می شود تا میکروب های دیگر را نابود ساخته و بدن انسان را از بیماری در امان نگه دارد. امروز سیستم دفاعی بدن انسان در برابر میکروب ها و مریضی ها را می خوانیم. در این بخش دو نوع دفاع بیان خواهد شد و در بخش دفاع غیر اختصاصی می خوانیم که این نوع دفاع در برابر تمامی انواع میکروب ها استادگی می کند.
مضمون بیولوژی صنف دهم، موضوع مدافعیت مقابل امراض. بدن انسان توسط یک سیستم قوی دفاعی کنترل می شود. یعنی وقتی کسی همراه یک میکروب پاتوجن روبرو شود، هر وقت مریض نمی شود، چون سیستم دفاعی بدن همراه آن میکروب می جنگد. بدن ما دو نوع سیستم دفاعی دارد. اول دفاع غیر اختصاصی، دوهم دفاع اختصاصی، ولی هر دفاع را واضح می سازیم. دفاع غیر اختصاصی در مقابل میکروب، دفاع پوست بدن یک دفاع غیر اختصاصی است. این دفاع بر ضد یک میکروب خاص نیست، بلکه بر ضد تمام اقسام میکروب هاست. در این نوع دفاع عملکردهای ذیل صورت می گیرد. اول جلد یا پوست. جلد در مقابل میکروب ها اولین دفاع غیر اختصاصی است. جلد عرق و چربی را ترشح می کند که سطح جلد را تیزابی می کند. این تیزابیت سبب این می شود که میکروب از بین برود. عرق انزایم به نام لایزوزوم دارد که باعث تجزیه جدار حجروی باکتریا می شود و باکتریا ها از بین می رود. اگر کدام حصه جلد ما زخمی شود، باکتریا ها و دیگر میکروارگانیسم ها با آسانی داخل وجود ما شده و باعث به وجود آمدن امراض می شود. پس باید همیشه متوجه جلد خود باشیم. دوم، غشای مخاطی. سیستم هضمی، تنفسی، تناسلی و اطراحی توسط غشای مخاطی خطا شده و این غشا نمی ماند که میکروارگانیسم داخل وجود شوند. این غشا مخاط را افراز می کند که مواد لزوجی است و در انزایم ها می باشد و این انزایم میکروب ها را از بین می برد. سیوم، التهاب در ساحه زخم. اگر کدام ساحه بدن ما زخم شود، پس از ساحه دردناک می باشد و رنگش سرخ می شود، چون این یک جایی است که میکروب داخل بدن شده می تواند. حجرات نزدیک ساحه زخم به نام هیستامین مواد کیمیاوی را افراز می کند. این مواد باعث زیادی جریان خون به ساحه زخم می شود. در نتیجه حجرات سفید به ساحه زخم می رسد و همراه میکروب می جنگد. چهارم، درجه حرارت بدن. وقتی که بدن ما با میکروب می جنگد، درجه حرارت از حالت نرمال بالاتر می رود. میکروفاژ یا یک قسم حجرات سفید خون است و میکروب در حالت جنگ مواد کیمیاوی را ترشح می کند. این مواد مغز انسان را متاثر ساخته و حرارت را بالا می برد. حجرات سفید خون یا WBC، این حجرات اردوی جنگی بدن است و با اقسام ذیل تقسیم شده. اول، نیتروفیل. این حجرات نگهداری بدن را می کنند، یعنی وقتی میکروب با بدن ما داخل شود، اولین حجرات نیتروفیل است که خود را انجام می رساند و میکروب را از بین می برد. ماکروفاژ خود را به ساحه زخم رسانده میکروب و ویروس را بالا می کند و صحنه را پاک می سازد. لیمفوسایت کلانترین حجرات سفید است، به دو قسم تقسیم شده، تی لیمفوسایت و بی لیمفوسایت. اول میم تی لیمفوسایت، حجرات که میکروبی شده باشه از بین میبرد، غشای میکروب را تخریب میکند و میکروب را ختم میسازد. بی لیمفوسایت میکروب ها را نشانی میکند تا که میکروفاژ آن را بلع کند. مثل که شما در تصویر را میبینین، حجره سرطانی توسط حجرات سفید خون یا تی لیمفوسایت احاطه شده. دوم، دفاع اختصاصی. دفاع اختصاصی آن وقت شروع می شود که میکروب به داخل بدن ما شود. وقتی یک شخص مریض شود، توسط دفاع اختصاصی در بدن به نام انتیبادی مواد افراز می شود و آن شخص تقریبا باز به آن مرض مبتلا نمی شود، مثل که ویروس سرخکان. اگر سرخکان ویروس داخل بدن ما شود، در بدن از سبب افراز انتیبادی باز آن ما به سرخکان مبتلا نمی شود، چون در بدن ما برخلاف یا برزد سرخکان انتیبادی به وجود می آید. مثل شما در عکس می بینین، او سیستم هایی که در معافیت ما یک رول خاصی را پیش می برن. واکسین تا آخر قرن 18 کسی عوامل امراض را نمی شناخت. برای بار اول یک عالم به نام ادوارد جنر درباره مرض چیچک یا چیکن پاکس مطالعه کرد. برای اولین بار واکسین را ساخت. واکسین میکروبی ضعیفی است. توسط پیچکاری به بدن سالم به بدن انسان سالم زرق می شود. وقتی به جریان خون برسد، انتیبادی می سازد بر ضد یک مرض خاص و بعضا انسان با آن مرض تا یک مدت یا تا آخر عمر مبتلا نمی شود. سرطان حجرات به شکل منظم تکثر می کند، اما وقتی که تکثر حجرات سریع شود، سبب به وجود آمدن سرطان می شود. حجره سرطانی توسط جریان خون به تمام بدن انسان سرایت می کند. فعالیت های حیاتی را مختل میکند. در حالت عادی حجرات سرطانی توسط تی لیمفوسایت از بین میرود، اما بعضی اوقات تی لیمفوسایت هم قادر به این نیست که این حجرات را از بین ببرد. تکثر حجرات سرطانی را در ویدیو برتان واضح میسازم. در حالت نرمال یک حجره به دو حجره جدید تبدیل می شود، مثل شما در ویدیو هم می بینید. باز هر حجره جدید یا هر حجره نو حجرات دیگر را می سازد یا به دیگر حجرات تبدیل می شود. شکل منظم داره حجرات نو هم مثل حجرات سابقه یک شکل منظم را داره می باشد. اما در حالت سرطانی تکثر حجرات از حد زیاد می شود و قابل کنترل هم نمی باشد. شکل نرمال خود را از دست می دهد و سبب به وجود آمدن کتله می شود، یعنی یک کتله را به وجود می آورد. اشکالش مختلف می باشد، سایزش مساوی نمی باشد. تکثر حجرات سرطانی روزمره فرق می کند، یعنی اگر ما متوجه شویم روز اول تکثرش زیاد می شود، اما روز دوم این تقسیم حجروی دوچند میشه تا که به حد عظیمی میرسن و بالاخره سبب مرگ موجود زنده میشه.
در ادامه درس استاد اشاره کوتاه به تاریخ و ساختار واکسین نیز داشت. شنیدیم که همین واکسین در ترکیب خود مواد زهری و بعضاً میکروبی دارد که با تزریق به بدن انسان، بدن در برابر میکروب ها انتیبادی می سازد.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه درس بیولوژی صنف 11 در درس گذشته با ساختار دی ان ای و آر ان ای آشنا شدیم و شنیدیم که چگونه می توان این دو بحث را در بدن انسان تثبیت کرد و اهمیت آن چیست. امروز می خوانیم که مواد چگونه از حجره انتقال داده می شود. یکی از این طریقه ها انتقال غیر فعال است. در این عملیه می خوانیم که هرگاه مواد در حجرات بدون مصرف انرژی صورت گیرد، آن را انتقال غیر فعال می گویند. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
موضوع انتقال مواد از حجره. وقتی مواد از غشای حجروی عبور می کند و ضرورت به انرژی نداشته باشد، به نام انتقال غیر فعال یاد می شود. انتقال غیر فعال توسط غشای حجروی صورت می گیرد. غشای سایتوپلازم یا غشای حجروی از دو طبقه فسفولیپید تشکیل شده. یک طبقهش هایدروفوب یعنی فرار کننده از آب است و طبقه دیگرش هایدروفیل یا خوش‌دارنده آب است. عملیه هایی که توسط آن از حجره مواد انتقال می شود یا عبور می کند به قسم ذیل است. عملیه نفوذ، عبور مالیکول هایی از محیط که غلیظ باشد به محیط که رقیق باشد به نام نفوذ یاد می شود. در عملیه های ترکیب زیایی و عملیه تنفس حجروی تبادله غذا توسط عملیه نفوذ انتشار صورت می گیرد. پلازمولایسیس، وقتی از نبات زیاد آب خارج شود پروتوپلازم حجره خشک و چملک می شود. این عمل به نام پلازمولایس یاد می شود. چرا پلازمولایس به وجود می آیند؟ محلول هایی که غلظت و فشار از موتیک آنها از فشار از موتیک حجره زیاد باشند، این محلول ها به نام هایپرتونیک یاد می شود. اگر حجره داری توی یک محیط قرار بگیرد که هایپرتونیک باشد، پس تمام مایع حجره طرف محیط غلظت بالا حرکت می کنند و از حجره آب بیرون می شود. این باعث می شود که حجره لایز یا تجزیه شود و در نتیجه پروتوپلازم حجره خشک، چملک و پژمرده می شود. عملی ازموز، وقتی که آب از یک غشای نیمه قابل نفوذ عبور کند به نام ازموز یاد می شود. ازموز یک عملی انتقال غیر فعال است. دی پلازمولایسیس، آن حالتی است که حجره زیاد مایع جذب کند و بالاخره تورم می کند. دی پلازمولایسیس چرا به وجود می آید؟ محلول هایی که فشار ازموتیک و غلظت آنها از فشار ازموتیک حجره کم باشد به نام هایپوتونیک یاد می شود و هرگاه یک حجره دارید یک محیط جابجا شود که هایپوتونیک باشد، پس تمام آب را از محیط طرف داخل حجره حرکت می کند، یعنی حجره از محیط آب را جذب می کند و حجره ماس کرده بالاخره می ترکد. اگر فشار از موتیک محیط با فشار از موتیک حجره مساوی و برابر باشد به نام محلول ایزوتونیک یاد می شود. با تفاوت غلظت و مصرف انرژی، حرکت و عبور مواد از غشای حجروی به نام انتقال فعال یاد می شود. این عملیه به قسم زیر صورت می گیرد. اندوسایتوزیس یک کلمه یونانی بوده به معنای داخل شدن در حجره است. این عملیه یک عملیه فعال بوده و هرگاه مواد به حجره داخل شود به نام اندوسایتوزیس یاد می شود. فاگوسایتوزیس اگر مولکول های جامد و سخت از غشای حجروی عبور کند، این عملیه به نام فاگوسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه است که به انرژی ضرورت دارد، یعنی انتقال فعال است. پیروسایتوزیس اگر از غشای حجروی مواد عبور کند یا جذب شود که مایع باشد، این عملیه به نام پیروسایتوزیس یاد می شود. این هم یک عملیه فعال یا انتقال فعال است و به انرژی ضرورت دارد. انرژی برای این عملیه ها عبارت از کاتالیست هاست. این همه عملیه ها برای حجره ارزش حیاتی را دارد. توسط همین عملیه ها ذکر شد حجره مواد ضروری مثل غذاها، الکترولیت ها، گاز، البته گاز اکسیژن و غیره را از محیط داخل می کند و مواد اضافه و توانی که برای حجره سبب مرگ میشه و حجره را تخریب میکنه توسط همین عملیه های ذکر شده از حجره خارج میشه.
در بحث انتقال مواد به حجره خواندیم که یکی از این عملیه ها به نام اندوسایتوزیس یاد می شود و اندوسایتوزیس عبارت از حالتی است که مواد داخل حجره می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
و در قسمت پایانی برنامه بیولوژی صنف دوازدهم را می خوانیم. امروز سیستم اطراحی بدن انسان را می خوانیم. در این بخش استاد به شمول گرده و ششها هر یک از اعضای بدن را تشریح خواهد کرد که به وسیله آن عملیه اطراح در بدن انسان صورت می گیرد. نخست استاد برای ما ساختار و کارکرد گرده را بیان می کند.
اعضای سیستم اطراحی. این سیستم اطراحی از گرده ها، حالبین، مثانه و حلیل ساخته شده. اول میم گرده را واضح می سازیم. هر انسان یک جوره یا دو دانه گرده دارد. گرده لوبیا مانند شکل و رنگ کرمیزی دارد. قسمت شکم پایین از معده در دو طرف ستون فقرات قرار دارد. آن قسمت گرده که فرو رفتگی دارد به نام هلیوس یاد می شود. در این قسمت گرده وریدها، شریان ها و عصب قرار دارد. از هر گرده یک نل به نام یوریتر برآمده که همراه مثانه ارتباط دارد و ادرار را به مثانه انتقال می کند. از مثانه یک نل دیگر به نام یوریترا برآمده که مواد اضافی و یوریا را از مثانه اطراح می کند. مثل که شما در عکس مشاهده می کنید. اگر یک گرده طولانی قطع شود دو قسمت مونده در آن دیده می شود. یک قسمت کورتکس که قسمت کشری و یا خارجی می باشد. دوم قسمت مجولا، قسمت داخلی یا مرکزی می باشد. در عکس مشاهده می کنند مقطع طولانی گرده. از مجولا یورین به پلویس انتقال می شود و از پلویس به حالب ها انتقال می شود. هر گرده از نیپران ساخته شده. واحد وظیفوی گرده نیپران می باشد. خود نیپران چپ های میکروسکوپی است. این پایپ ها یوریا را از خون جدا می سازد و به پلویس انتقال می کند. این قسمت اولی یوریتر می باشد. شکل یک کاسه را دارد و در قسمت مدولا قرار دارد. ساختمان نیپران. نیپران واحد اساسی و وظیفوی گرده می باشد. در هر گرده تقریبا 1 میلیون نیپران موجود می باشد. در یک نهایت نیپران ساختمان پیاله مانندی است که به نام بومن کپسول یاد می شود. در نهایت دیگر نیپران چوب جمع کننده ارتباط دارد. یوریا را جمع می کند و به لگنچه انتقال می دهد. داخل بومن کپسول را ساختمان های مویمانند که به نام گلومیرول یاد می شود احاطه کرده و این هر دو قسمت یعنی بومن کپسول و گلومیرول وظیفه تصفیه فلتر یا فلتر را به عهده دارد. نفرون از یک قسمت تشکیل شده. اول پراکسیمال تیوب. دوم لوب آف هندی. این لوب شکل یومانند را دارد و شبکه رگ‌های نازک را دارا می باشد. مواد را در بعضی حالات به میدولا و بعدن به کورتکس انتقال می نماید. تیوب دیستال. دیستال تیوب از بومن کپسول زیاد دور قرار دارد، از این خاطر به نام دیستال تیوب یاد می شود. مواد فیلتر شده را از نفرون می گیرد و در تیوب جمع کننده خالی می کند. وظیفه نفرون چیست؟ تصفیه خون. نفرون از خون مواد اضافی و یوریا را می گیرد، بعد از فیلتر مواد اضافی را اطراح می سازد. دوم تنظیم یا تعادل بدن. این فقط یک عضو اطراحی نیست، بلکه در پلازمای خون اندازه آب را تا حد کافی نرمال نگاه می کند. توسط عملیه اسموسیس. تولید یوریا. وقتی که از امینوسیت ها گروپ امین جدا شود در بدن ذخیره می شود و امونیا را تولید می سازد. وقتی امونیا با کربون دی اکساید تعامل کند سبب تولید یوریا می شود. این وظیفه هم توسط نفرون صورت می گیرد. وظیفه های گرده. گرده ها مواد اضافی مثل یوریا، یوریک اسید، نمک، بقایای دواها و غیره را از بدن اطراح می سازد. دوم، اگر در خون ما اندازه گلوکوز اضافه شود، اضافه گلوکوز توسط گرده ها خارج می گردد. سوم، فشار ازموتی که مایعات بدن را نگاه می کند. اگر اندازه آب در خون ما اضافه شود، فشار ازموتی پایین می شود. آب اضافه را گرده ها خارج می سازد. چهار، غلظت نمک را در خون منظم نگاه می کند. یعنی اگر غلظت نمک زیاد شود، فشار ازموتی بالا می رود. نمک توسط گرده ها اطراح می شود. پنجم، پیچ خون را ثابت نگاه می کند. در جریان میتابولیزم حجرات زیاد تیزاب آلکالی تولید می کند. اضافه تیزاب آلکالی را گرده از بدن اطراح می سازد و به همین طریق پیچ کنترل می شود.
امید که درس امروز در یادگیری درس مکتب با شما کمک کرده باشد. به همین امیدواری شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی درسی ژنتیک را می خوانند. برای شاگردان صنف یازدهم زولوژی بیان خواهد شد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. تا هفته و ساعت درسی دیگر، خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده تان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042 02 21 12 46 01.
شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.